کاری 14900 تومان حد اقلشه دیگه. حالا با یه مدیریت متعادل، ما به کسایی که مدیریت خوب ندارن کاری نداریم، یه مدیریت متعادل. خب شما بیایید 12000 تومان بذارید، یعنی 2900 تومان اون چکش. من توی گفتگوی ویژه خبری هفته پیش عرض کردم، گفتم اون چکش کاری که تنظیم بازار رو کاغذ انجام میده روی کاغذ نیست، داره توی سر تولید کننده این چکش کاری رو انجام میده. خب چه اتفاقی میفته؟ تولید کننده اگر از صحنه حذف بشه و این تولید ضربه بخوره، شما نمیتونید برید بگید خب من اب نداره، تولید ندارم، میرم برمیدارم میارم.
الان آقای نظری هستن، الان به صورت مشخص میتونید به صورت مشخص خواسته، بله، درخواست یا پیشنهادی با آقای نظری در میون بگذاریم تا ما از ایشون کمک بخوایم، خواهش کنیم که حالا به راجع به این موضوع.
جناب نظری، اولا که من ازشون تشکر میکنم از بیان خیلی مناسبی که داشتن. ببینید کمیسیون کشاورزی کاملا در جریان این روزها هست و میدونه قیمت تمام شده تخم مرغ زیر 15000 تومان نیست، ولی اینکه آیا کمیسیون کشاورزی این زورو داره که بره به تنظیم بازار بگه آقا شما قیمتا باید متعادل بذارید اگر برای مردم فشار میاد؟ خب بله، ما طرحی رو در مجلس پیشنهاد کردیم که بیایید برای 5 دهک اول جامعه یه کارت پروتئین درست بکنید که از این کارت پروتئین برای خرید فقط مرغ و تخم مرغ استفاده کنن، چون بالاخره ببینید
در آن پرداخت بشه.
من متاسفانه باید این پیامو بدم، در آینده نزدیک ما ارز دولتی برای نهادهای مرغ نخواهیم داشت و این باعث میشه که عدد مرغ و تخم مرغ به طور قابل توجهی بره بالا، و اگر از الان فکر نکنن این بحرانای امروز این فقط یه پیش درآمده. من خواهشم اینه جناب نظری، خودشون هم مطمئنم در جریان هستن، باید به زودی این فکر رو انجام بدن. اگر این کارت پروتئین برای 5 دهک اول جامعه که حدود 35 میلیون نفر از جمعیت میشه تهیه نکنن، مطمئن باشید که مقاومت مردم به خاطر اینکه توان خرید ندارن باز ضربه دومی به تولید کشور خواهد شد.
متشکرم از شما آقای نظری. این صحبت رو میخوایم جواب بدیم، خیلی کوتاه لطفاً به عنوان پایان بخش بفرمایید. اینکه حالا آقای تلاکش فرمودن زورشون برسه، آیا من نمیگیم حالا زورتون میرسه یا نه، میپرسیم آیا توان این وجود داره که این آنچه که مطرح کردم به عنوان پیشنهاد اجرایی بشه یا خیر؟
ببینید، خب این بخشی از کار عملا افتاده در مجموع اختیاراتی که الان در حوزه وزارت صمت هست. بس خدمت شما عرض کنم که سازمان حمایت و حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که باید این قیمت رو داشته باشه و خدمت شما عرض کنم که برای اجراش این رو مد نظر قرار بده در حوزه وزارت صمت هست. حالا اون دیگه به نظر میاد الان ما با مشکل عمده ای که مواجه هستیم در وزارت صمت با نبودن وزیر تو این وزارت خونه.
خب نمیشه که وزیر نداشته باشن، یعنی اینا فکر میکنم اینا حالا دیگه مشخص میشه شاید یک نیت یک عمدی بود که این اتفاق افتاد. آخه مگه میشه چون حالا وزیر نیست دیگه نمیشه در دسترس خارج از دسترس خارج شدن دیگه نمیشه به جواب کشوندشون؟
ببینید البته خب حالا من اینا ناچارم توضیح بدم، شما همین الان یک تذکر ساده میخواهید در سامانه به وزیر مربوطه در مجلس ارائه بدید قابل اجرا نیست، چون عملا وزارت خونه که وزیر نداره حتی تذکر هم نمیشه برای ثبت کرد. این مشکلات هست وقتی که وزیری هنوز در واقع نیومده سر کار، رأی از مجلس نگرفته. خدمت شما عرض کنم که خودشو در مقابل مجلس هم متعهد نمیبینه، تا جایی که مخصوصا وزیر سرپرست اخیری که آقای رئیس جمهور عنوان کردن که حتی بدون حق عزل و نصب شما باید این سرپرستی رو انجام بدین، قطعا معلومه که چنین وزیر این سرپرستی اون رسالتی که باید در جایگاه وزارت انجام بده انجام نخواهد، چون باز خودش هم بلا تکلیفه، هم تکلیفش با خودش مشخص نیست، با زیر مجموعه، با مجلس.
خب الان تکلیف تولید کنندگان و مصرف کنندگان ما چی میشه با این وضعیت؟
این رو باید در واقع دولت جواب بده.
خب نمیده. الان ببینید از وزارت صمت نمیان پاسخگو نیستن، وزارت جهاد نمیان پاسخگو نیستن، نه به ما وقتی که به رادیو پاسخگو نیستن، به مجلس پاسخگو نیستن، دیگه پس هیچی. الان صحبت های تلاکش یعنی عملا به هیچ جا نخواهد رسید.
خدمت شما عرض کنم در واسه وزارت جهاد کشاورزی خب یک هماهنگی بسیار خوبی این وزارت خونه،
فقط خیلی کوتاه باشه لطفاً چون وقتمون
بله،
تموم شده،
چه در حد خود وزیر چه در حد معاونین ارتباطات و تعاملات بله، بسیار خوبی با کمیسیون کشاورزی و مجلس شورای اسلامی دارند و ما مطمئنیم که با یک اراده جمعی کارای خوبی میشه صورت داد، کما اینکه اتفاقات خوبی هم در دست اقدام هست.
بله.
مشکل برمیگرده بیشتر به بخش بازرگانی بخش کشاورزی که الان افتاده توی حوزه کار وزارت صمت.
بله.
و عملا پاسخگو نبودن اونها و مشکلاتی که تو اون عرصه هست.
سپاسگزارم. آرزوی موفقیت دارم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
آقای طلاکی سپاسگزاریم. امیدواریم که به هر حال یک جایی حرف شما شنیده بشه که حرف مردم هم هست.
امیدوارم. انشاءالله که موفق باشید.
انشاءالله. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
امیدوارم که درست بشه. به هر حال وضعیت تخم‌مرغ الان یک جوری بغرند شده، تبدیل شده به طلا، تقریبا طلایی شده دیگه. امیدواریم برگردیم به همون روزایی که تخم‌مرغ یه جورایی در دسترس بود، راحت در دسترس همه بود، گزینه اول در تنهایی‌های هممون بود، وقتی که مویج آقایون نمی‌دونستن چه کار بکنن، بلافاصله می‌رفتن سراغ نیمرو، این تخم‌مرغی که الان طلایی شده. اما بریم سراغ یه درد دل دیگه، بریم ببینیم کرونا رو چه کارش میشه کرد.
کرونا یک بیماری است. بیماری را می توان پیشگیری، بیماری را می توان مراقبت کرد، بیماری را می توان درمان کرد.
سبکی جدید برای زندگی، رزمایشی مردمی، ایران را دوباره بسازیم. همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، مبارزه با بیماری، همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. پیام‌آور امنیت و سلامتی باشیم، مراقب یکدیگر باشیم، همراه با هم، برای هم، با هم و در کنار هم، ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. کرونا را شکست می‌دهیم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. جانم جان،
ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. ایرانی زیبا، ایرانی سربلند، ایرانی افسانه. پیام آوران امنیت و سلامتی باشیم، سبکی جدید برای زندگی.
بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن، مرا دعا کن.
پیام آوران امنیت و سلامتی باشیم، سبکی جدید برای زندگی.
اما توی این قسمت یک میهمان ارجمند و متخصص داریم، جناب آقای دکتر محمد رضا محبوب فر، عضو محترم انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی در برنامه صبح زندگی رادیوی گفتگو.
سپاسگزارم از شما. صبح گفتگوی رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آقای دکتر، بحث کرونا دوباره مطرح، البته دوباره که نه، چند ماه مطرح شده، اما دوباره هم نه، سه باره میگیم یک موج جدید را افتاده. این موج سوم که میگن بسیار هم خطرناکتر از موجهای گذشته هستش، حاصل یک سری شاید بی احتیاطی ها، بی در واقع تدبیری هایی هست که صورت گرفته. قرار هم نیست کسی رو مقصر بدونیم، دولت، مردم، اصلا مهم نیست این وسط. الان ما تو وضعیتی هستیم که متاسفانه بغرنج شده، تو وضعیتی هستیم که شاید خیلی از مجامع پزشکی ما حتی نمیدونن چه کار باید کرد جز پیشگیری. میشه بفرمایید که چه کار باید کرد، چطور باید این موضوعات رو مطرح کرد، از چه طریق باید رسید به یک وضعیتی که به یک ایمنی پایدار برسیم؟
خواهش میکنم. ببینید، متاسفانه در حال حاضر که بنده با شما گفتگو میکنم، کشور در وضعیت بالاتر از هشدار قرار داره و بسیاری از شهرستانها، بسیاری از شهرهای کشور حتی در وضعیت سیاه هستند. این موضوع در خصوص شهرهایی مثل تهران، قم و اصفهان در حال حاضر صادق هست. من باید یک تذکری به شهروندان عزیز و هموطنان بدهم و اینکه امروز هر گونه علامت تنفسی قطعاً کرونا است و هموطنان عزیز ما به صرف اینکه حالا علائم تنفسی دارن فکر بکنن که مبتلا شدن به سرماخوردگی یا آنفولانزا چنین چیزی نیست و این مسئله باید حمله بر بیماری کرونا بشود و هر چه سریعتر خودشون رو به مراکز بهداشتی و درمانی معتبر و رفرنس و مرجع از طرف وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور معرفی بکنن تا تست‌های غربالگری برای این افراد صورت بگیری. یک نکته دیگری که بنده لازم میدونم به از برسونم این هست که امروز متاسفانه بیمارانی که به بیمارستانها مراجعه میکنند جوانتر و بدحالتر هستند و با عنایت به این که امروز بخش سلامت و درمانی کشور بیش از همیشه به تخت‌های ICU نیاز پیدا کرده، بنده در همینجا لازم می‌دونم که از کلیه خیرین در سراسر کشور دعوت بکنم برای اینکه به کمک و یاری و مساعدت نظام سلامت کشور بشتابند و در واقع کمکی باشند برای بسیاری از بیمارستان‌هایی که امروز متاسفانه با مشکلات عدیده‌ای از نظر تجهیزات و از جمله تخت‌های ICU مواجه هستند. نکته دیگری که بنده باید به عرض رسونم، ببینید این وضعیتی که در کشور به وجود اومده بیشتر از این که بنده مردم را مقصر و گناهکار بدونم، سیاست‌ها و رفتارهای دولت را به ویژه در ماه شهریور که بسیاری از کارشناسان مستقل و متخصصین مستقل و غیر دولتی هشدار می‌دادند در خصوص موج سوم بیماری کرونا و در این شرایط ما شاهد بودیم که متاسفانه دولت مثل گذشته نه تنها محدودیت ها و ممنوعیت هایی که اعلام میکرد ضمانت اجرایی به هیچ عنوان نداشت، بلکه دولت توصیه به پیشنهاد و صرفا جنبه مشورتی پیدا کرده بود. من از این قسمت هم بنده رد میشدم، دیگر اشاره ای نمی کنم که دولت حتی در مواضع مختلف در مقاطع مختلف از گردشکار آزاد اطلاعات در خصوص بیماری و آمار کرونا متاسفانه در جامعه از طریق تهدید مطبوعات و کارشناسان مستقل جلوگیری کرد. من نکته ای که باید عرض بکنم در حال حاضر با توجه به این که ما در حال ورود به فصل سارل هستیم، به نظر من در این شرایط رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی بسیار بیشتر از همیشه احساس میشه.
فقط چون وقتمون کم هست لطفا جنبندی بفرمایید.
بنده مخالف هر گونه حضور دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها هستم. حتما باید دولت نسبت به برقراری محدودیت ها و ممنوعیت ها در کشور همراه با ضمانت اجرایی لازم اقدام بکنه. مردم تا اطلاع ثانوی در هر گونه تجمعات غیر ضروری حضور پیدا نکنند و دستورالعمل ها و نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و مهمتر از استفاده از ماسک حفظ فاصله فیزیکی حداقل 2 متر رو حتما باید رعایت بکنید.
متشکرم از شما دکتر محبوب فر از اینکه با ما همراه بودید. از توصیاتتون سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. باز هم آغاز هفته دفاع مقدس رو به همه ملت ایران تبریک عرض می‌کنیم.
شنیده نشد که خانواده شهید بیتابی بکند و ناشکری بکند. در راه خدا حساب کردند و این اون چیزی است که مردان بزرگ عالم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
انا لله و انا الیه راجعون.
من یک وقتی آمدم مازندران، در یکی از شهرهای مازندران یک مادر اسیری، وقتی میخواستم بعد از سخنرانی سوار بشم به اتومبیل، دیدم یک خانمی اصرار میکند با من صحبت بکند. گفت پسر من اسیر بود پیش بعثی‌ها، همین چند روز پیش خبر رسید به من که پسر من زیر شکنجه کشته شده است. شما که رفتید تهران از قول من به امام سلام برسانید و بگید پسر من فدای شما، من ناراحت نیستم. اینه در همین مازندران، در بابل بود یا ساری یادم نیست، یک خانمی به من گفت. من وقتی رفتم به امام این مطلب رو گفتم در تهران، اون مرد با عظمت، اون انسان با ابهت، اون کوه صبر و حل، ناگهان اون چنان درهم شد، اون چنان منقلب شد که من تعجب کردم.
باز هم تبریک عرض میکنیم آغاز هفته دفاع مقدس رو خدمت همه مردم ایران. اما بریم سراغ پلیس، نیروی انتظامی، جناب سرهنگ عین الله جهانی، معاونت محترم اجتماعی پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید جناب سنگ. ما آخرین روز تابستان رو پشت سر میگذاریم. البته آخرین روزی از تابستان که متفاوت بود از همه تابستان‌های گذشته. بحث تعطیلی‌ها و همه اینها به خاطر تأثیر کرونا متفاوت بود. اما باز متاسفانه حالا مردم مسافرت ها رو رفتن، مسافرت تابستانی رو برگزار کردن، الان گرفتار موج سوم کرونا شدیم. بفرمایید که پلیس اولا تو همین حوزه سفرها، بحث کرونا، یک گزارش بفرمایید چه کارهایی انجام داده تا بعد وارد بحث مهر هم بشیم و سال تحصیلی.
بله، عرض کنم خدمت شما، همینجوری که اشاره کردید، علارغم همه توصیه‌هایی که عزیزانمون در حوزه بهداشت داشتن،
بله،
و پلیس راهنمای رانندگی هم حامی این موضوع بود و پیوسته در رسانه و در مجامع هر کجا بود اعلام کرد که سعی کنن به سفرها تشریف نبرن، ولی متاسفانه دیدیم و اتفاق هم افتاد و حالا عواقبش هم قطعا گریبانمون رو میگیره. با این وصف در ایامی که گذشت، با توجه به اینکه به هر حال تأثیر کرونا در سفرها در مقایسه با سال گذشته ملموس بود و درصدی از سفرها کم شد، اما در پایان این ایام یا به عبارتی در 15 روز اول شهریور ترددها زیاد شد. همزمان با اون ما افزایش تصادفات را هم شاهد بودیم، ولی در سرجم آماری که در اختیارمون است، حدودا 16% در تصادفات فوتی در کل کشور کاهش رو میبینیم، که البته من این عرض بکنم تأثیر کرونا در اینجا ناگفته پیداست، ولی از طرف دیگه میبینیم که برخی از استانها افزایشی بودن در بحث باز تصادفات. میخوام عرض بکنم که در این ایامی که همکاران مستقر بودن، کنترل کردن، مردم هم به قوانین عمل کردن، در مجموع علارغم 3-4 تا استان افزایشی بود تصادفاتشون، در کل کشور 16% کاهش رو داشتیم. ولی آنچه که بیشترین علتها رو به خودش اختصاص میداد و در هر تعطیلی حتی 2 روزه اینا تکرار میشن، همون چهار تا علتی بودند و هستن که همیشه ازشون یاد میکنیم. سرعت‌های غیر مجاز، حالا معابرم یه خورده خلوت بود، افزایش سرعت باعث تصادفات سهمگین میشد، سبقت‌های غیر مجاز، عدم توجه به جلو در حین رانندگی، مثلا مکالمه با تلفن همراه و سرنشینان و اینا، و نهایتاً رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی. این چهار تا علت در تابستانی که گذشت حدوداً 82% تصادفات رو به خودشون اختصاص دادن. میخوام به مردم عزیز عرض کنم اینو همیشه تو ذهنشون باشین، چهار تا علت رو. فردا اگه پنجشنبه جمعه یه روز تعطیلی بود، دوباره همین چهار تا موضوع رو خواهیم داشت. خواهش می‌کنم به اینها توجه جدی داشته باشن
و وارد مهر بشیم. حالا به هر حال باز هم مهرمون هم سال تحصیلیمون هم تحت تاثیر کرونا هستش. حالا هم توصیه‌های کرونایی رو داریم از طرف پلیس و هم بحث مهر هست، شروع سال تحصیلی هست. میشه بفرمایید که آیا پروتکل خاصی، آیا دستورالعمل خاص اجرایی از طرف ناجا صادر شده برای نظارت بر رفتار مردم، یا اینکه خیر همچین چیزی وجود نداره، باید مردم خودشون رعایت بکنن؟
ببینید واقعیت امر اینه که موضوع یک موضوع تخصصی در حوزه وزارت محترم بهداشته و همه از جمله پلیس دارن بر اساس اون پروتکل ها کارهاشون رو، برنامه هاشون رو تنظیم میکنن. پلیس راهنمای رانندگی اولا خودش هر برنامه‌ای هر موضوعی داره، مثلا در بحث شماره گذاری، خب معلومه اونجا ما اگر مردم رو توی صف هم نگه بداریم در بیرون از مراکز شماره گذاری در داخل خودروها با فاصله 5 6 متری از هم که در داخل خودروهاشون نشستن، اینو ترجیح میدیم و حتما هم این کارو میکنیم که در داخل مرکز تراکمی یا ازدحامی صورت نپذیره. زمان رو افزایش دادیم و نوبت دهی ها رو اینترنتیش کردیم. کارهای متنوعی انجام شده که مردم در جای خاصی تراکم ویژه‌ای نداشته باشن و با آرامی بیان کارشون انجام بشه و عبور بکنن. الان در اصطلاح با مهرکشار فرمودید، خب طبیعتاً پلیس بیشتری تاکیدش روی سرویس مدارس هست که اگر قرار مدارسی باز بشه، تعدادی بازن، تعدادی مجازی دارن این کار رو انجام میدن، اونایی که در تردد خواهم بود حتما اون باز پروتکل های بهداشتی در ارتباط با ظرفیت سرویس مدارس رو که برای سواری ها ظاهرا بیش از 3 نفر رو اجازه نمیدن، حتما اینا رعایت باید بشه. بعد پلیس هم نظارت خواهد کرد. خودروهایی که برای سرویس مدارس پیش بینی میشه از طرف آموزش و پرورش، حتما تاکیدمون به هموطنان عزیز اینه که بچه هاشون رو به هر راننده به هر وسیله ای نسپارن، حتما به خودرویی که مورد تایید آموزش پرورش دارای برچسب سرویس مدرسه باشه. پلیس هم نظارت و کنترل خودش رو در این راستا خواهد داشت و حالا رانندش مشخص شرایط روحی، جسمی، عدم اعتیاد، عدم سوابق کیفری رو ازش میگیرن. آدمای مطمئنی هستند و میسپارن به اونها و دانش آموزان عزیز وقتی در حین رفت و آمد هستن باید مراقبت بکنن، نقش خودشون رو به عنوان همیاران پلیس در داخل خودرو حتما ایفا بکنن و نهایتاً مراقب و مواظب بچه‌ها در جلو مقابل مجاور مدارس باشیم که خدا اینا کرده اتفاقی برای دانش آموزان عزیز رخ نده.
سپاسگزارم جناب سهنگ، ممنونم که با ما همراه بودید. با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
روزنه. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز هم رسیدیم و سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید با صفحه گفتگوی امروز. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صفحه گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. مواظب خودتون باشید، مواظب همدیگه باشیم، مواظب کرونا باشیم و اینکه حتما انشالله بتونیم از این موقعیت سخت بگذریم. باز هم هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض می‌کنیم. تا فردا صبح ساعت 7 صبح، خداحافظ.
هفته دفاع مقدس مجالی است برای گرامی داشت شجاعت و ایمان و رخصتی برای پاسداشت اتحاد و همدلی مردم ایران در راه دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی. روایت ناتمام رو بشنوید. به پاس 8 سال دفاع جانانه از مرزهای عینی و معنوی من، هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و یاد و خاطره شهدای این سالهای پر افتخار رو. تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، به خصوص خانواده معزز و عزیز شهدای این دهه، این هفته و 8 سال دفاع مقدس رو.
سربازان لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببین.
من با عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تو این لحظه دیگر فرمان هندو در مقر فرماندهی تیپ نموسی صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا نهرا.
روایت ناتمام.
عملیات طریق القدس. هجوم نیروهای عراقی به خوزستان بعد از 31 شهریور 1359 از محورها و معابر متعدد و با بکارگیری نیروهای زرهی و مکانیزه مجهز باعث تصرف بخش‌های وسیعی از استان زرخیز خوزستان شده بود، به طوری که دشمن تا چند کیلومتری دزفول و اهواز پیشروی کرده بود. مرتضی قربانی، فرمانده وقت تیپ 25 کربلا.
مناطق مختلفی بود، مثلا همخور هم شهر هست دشمن بود، تو منطقه فتون اونطور نزدیک دزفول عراقی ها بودن، تو منطقه دهلران، دهلران هست دشمن بود. این شد که ما یه جای عملیات بکنیم که توان خودی کاملا تا آخر عملیات جواب گوشه، نیروهای معزد ما سازمانه که داشتیم بتونن در رابطه با نیرویی که دشمن داره مقابله بکنن و دشمن نهید باز پس بگیره، با توان زرهی و تجهیزات مکانیزه ای که داره و توپخانه سنگینی که داره. شهر بستان دو صدام خیلی روش مانوف کرده بود، خیلی روش برنامه‌ریزی کرده بود و امید بخشیده بود به مردمش و نمیدونم ارتشش. بخشی از رودخانه های ما بود، مرز بین المللی ما و بخشی از عارضه حساس هورال از این بود، بالغ بر 5 تا 7 هزار نفر مردم بودن که به حضرت با تهاجم عراقی یعنی تو منطقه بودن و زیر سیطره برداد ارتش عراق و رژیم بعث قرار گرفته بودن.
عملیات طریق القدس از عملیات های مشترک سپاه و ارتش در طی جنگ ایران و عراق بود. این عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد 8 آذر 1360 با رمز یا حسین در منطقه عمومی بستان و غرب سوسنگرد آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازت ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم. یا حسین.
از جشین به کلیه واحدا، از جشین به کلیه واحدا، یا حسین، یا حسین.
سرانجام در ظهر روز یکشنبه 8 آذر 1360 شهر بستان و 70 روستای تابعه اون به تصرف نیروهای ایرانی در اومدن.
ببین تو بستان در گیرن. ها نگاه کن، دستگاه ماه کل از پل کابله رد شدن، اون قسمت هم با مین برخوردن، الان تخلیف ها رفته دارن میرن زلو. به رحیم بگو از اون قسمت بیاد زلو.